بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آغاز هفته دفاع مقدس رو به همه شما تبریک میگم و گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس رو، و همینطور یک سلام ویژه و مخصوص به همه جانبازان، به همه ایثارگران، به همه خانواده های معظم و معزز شهدا. خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون، که از طرف شما و از طرف خودم بهشون سلام و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب برنامه دارم. من هم این ایام رو تبریک عرض میکنم و گرامی داشته یاد شهدای دفاع مقدس و تلاش رزمندگان اسلام. امیدواریم که ما شرمنده شهیدانمون نباشیم، شرمنده جانبازان عزیزمون، رزمندگان عزیزمون، و این هفته فرصتی باشه برای ابلاغ پیام جبهه‌های نبرد به نسل دوم و سوم که شاید خیلی خبر از اون دوران نداشته باشه. ضمناً خب فردا اول مهر شروع سال تحصیلی هست. این ایام مراکز علمی سال تحصیلی رو شروع کردن. من تبریک عرض می‌کنم. مراکز دانشگاهی، مراکز حوزوی، فردا که مدارس هست، انشالله که سال خوبی داشته باشن. انشالله فردا اولین روز رو با توفیق الهی به خوبی و شادی شروع کنن
انشالله.
ضمناً من یه مطلبی رو اضافه کنم قبل از ورود به بحث.
بفرمایید.
ما هفته گذشته وعده دادیم که نایب و زیاره بینندگان خوب باشیم در مشهد امام رضا سلام الله علیه.
زیارتون قبول باشه.
سپاسگزارم. الحمدلله این نیابت رو ما انجام دادیم. توفیقی بود برای ما، و شاید به خاطر اینکه این نیابت رو پذیرفته بودیم، یه جاهای خیلی خوبی هم تو حرم نصیبمون شد.
الحمدلله.
شب ولادت بعد از سخنرانی من رفتم یه برنامه تلکس رسانه داشتم در یکی از شبکه‌ها، اون طبقه دوم حرم امام رضا سلام الله علیه روبروی گنبد. جدا همون جامعه کبیره و امین الله رو که وعده داده بودیم خوندیم به نیابت عزیزان. ولی تو پیام ها من دیدم خیلی عزیزان نوشته بودن که دعا کنید برای ما. بعضی ها نوشته بودن که ما حاجتمون رو مدت هاست از امام رضا علیه السلام خواستیم نگرفتیم و داریم ناامید میشیم. خب من همینجا ضمن عرض ارادت به همه عزیزان بگم این ناامید میشیم کلمه خوبی نیست. واقعا ما باور بکنیم که مصلحتمون رو نمیدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، میفرمودن استاد ما مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن من 40 سال بعد از هر نمازی حاجتی داشتم از خدا میخواستم. 40 سال بعد از هر نمازی حاجتی داشتم از خدا میخواستم. بعد از 40 سال برآورده نشد. بعد از 40 سال متوجه شدم مصلحت من نبوده.
بعد از 40 سال
حاجت خواستن. اینو ما باور بکنیم واقعا نمیدونیم. خود مرحوم آیت الله قاضی مثلا به عنوان مثال میدونید معروفه، ایشون زندگیشون فقیرانه بود، عیالوارم بودن. میفرمودن امتحان ما به فقره، امتحان ما در دنیا به فقره. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، یادمه می‌فرمودن از خدا حاجت بخواید ولی در حوائجتون برای خدا تکلیف تعیین نکنید. واقعا ما نمی‌دونیم، باید بخوایم. این که بعضی از بینندگان پیام داده بودن که ما ناامید شدیم، خیلی وقته خیلی روزی بیننده خوبی تماس داشت، گفت من 10 سال از تخت پایین نیومدم، از تخت بیماری پایین نیومدم. گفت دعا کنید. خب بعد یه جمله گفت من ناراحت شدم، نشانه از یأس و ناامیدی. واقعا نباید اینا تو زندگی ما باشه. یه روایتی خوندیم، کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، از خدا پسر میخواست، خدا دختر بهش داده بود، ناراحت. حضرت بهش فرمود لو ان الله، سوال کردن ازش، فرمودن اگر خدا به تو وحی میکرد قبل از اینکه جنس فرزندت جنسیتش معین بشه، به تو وحی میکرد بنده من تعیین کنم یا تو تعیین میکنی؟ انتخاب با من یا با تو؟ تو چی میگفتی؟ میگو نه خدایا هر شما صلاح میدید،
اختیار دارید،
اختیار دارید. حالا واقعا خدا صلاح ما رو دونست، به بیماری باشه، به فقر باشه، به داشتن اولاد، به نداشتن اولاد،
به سلامتی باشه،
به سلامتی بله. باشه، به هر چی که باشه. باز یه جمله دیگه بگم و اینو تمامش کنم. آیت الله بهجت یادم میاد وقتی رضوان الله علیه میفرمودن کسی متوسل به امام رضا سلام الله علیه شده بود، رفته بود مشهد متوسل شده بود، بعد حضرت معصومه سلام الله علیها رو در خواب دیده بود. حضرت فرموده بود که حاجت تو برآورده شد، که ایشون همین رابطه عمیق بین امام رضا و
حضرت معصومه،
حضرت معصومه حاجت از امام رضا خواسته بود، فاطمه معصومه سلام الله علیها رو در خواب دیده بود، فرموده حاجت برآورده شد، یه بیماری داشت، فرموده بود دیگه نیازی به عمل جراحی نداری، خوب میشی. شاید هم این جمله است. بعد بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها به این آقا فرموده بود که این روزا خیلی گریه کردی اینجا، زیاد گریه نکنید. امام رضا علیه السلام از گریه زوارش و دوستانش متأثر میشه، آقا ناراحت میشه شما انقدر گریه میکنید. این اوج امام رعوف که میگه
و رأفت حضرت،
حضرت از زیادی گریه شما ناراحت میشه، وقتی شما رو اینجور گریان میبینه متأثر میشه حضرت. بنابراین خدا مصلحت ما رو، الا همه حوائج در دست قدرت الهی هست. در این حال هم ما دعا میکنیم، هم عزیزان برای ما دعا کنن، انشاءالله راضی باشیم به رضای خدا.
بسیار خوب، خیلی مقدمه خوبی بود. در هر صورت من از طرف بیننده از شما تشکر میکنم که اونجا نائب زیاره بودید حاج حسینی. میدونید که ما بحثمون با حاج حسینی عزیزمون اسامی و نامهای قیامته و خیلی هم الحمدلله مباحث مفیدی رو پشت سر گذاشتیم و گفت ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس نیاید هیچ کار. و تبیین اون شرایط و اون روز فکر میکنم که جهتی بده، جهت سازنده و مثبت به زندگی امروز ما. امروز هم ما خدمت شما و خدمت روی حسینی هستی و بحث
بله،
امروزشون رو بشتن.
ما در روز اول گفتیم که 70 اسم برای قیامت در قرآن آمده، قیامت 70 نام در قرآن داره. من دیشب یه مروری به مباحث میکردن، دیدم الان 5 ماهی که ما این بحث اسامی قیامت رو شروع کردیم، از اول اردیبهشت تا الان. و در این مدت شما خب حضور ذهنتون بیشتر از همه هست، چند تا اسم تا حالا از اسامی قیامت رو گفتیم یادتون؟
من فکر میکنم شاید 20 و چند تا اسم از اسامی قیامت رو شما بهش اشاره کردیم.
بله دقیقا، ما 24 اسم تا این جلسه گفتیم. حالا من یه مرور یه دقیقه ای بگم، چون بینندگان گاهی میخوان مراجعه کنن. ما 8 تا اسم از اسامی قیامت رو اگر بینندگان یادشون باشه از اون مناجات امیر مؤمنان سلام الله علیه که گاهی هم پخش
میشه در مسجد کوفه،
8 تا اسم از اونجا مفصل گفتیم. 9 تا اسمم که از سوره مبارکه تغابن گفتیم، سوره مبارکه غافر گفتیم،
بله.
سوره غافر که بحثش
قبل بله تموم شد.
و 3 تا اسمم که یوم الحسره، یوم الندامه و یوم التغابن، روز حسرت قیامت، روز حسرت روز ندامت و روز مغبون شدن، یه عده میفهمن اونجا مغبون شدن، عوامل حسرت، عوامل ندامت، عوامل مغبون شدن، اینو مفصل گفتیم در چند جلسه. این 20 تا. یه اسمم باز یوم لا ینتقون بود، 21
بله.
یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، روزی است که اجازه نمیدن کسی میگه اونجا حرف بزنه، حرف نیست، عمله، اجازه عذرخواهی به کسی نمیدن. یکی هم یوم اذن یتذکر الانسان، فردای قیامت آدم متذکر میشه و انا له ذکر، دیگه چه فایده تذکر اونجا، دیگه فایده ای نداره. و 2 تا اسمم در سوره مبارکه حدید آیه 12 و 13 بود، یوم تر المؤمنین و المؤمنات که نور مؤمنین هست، یکی هم راجع به منافقین بود، یقول المنافقین، یوم یقول المنافقون و المنافقات انظرون و نقتب اسم نورکم. این جمعاً تا اینجا 24 تا اسم رو ما گفتیم. امروز 25مین اسم رو میخواییم بگیم که تقریباً یکی از اسامیه که در قرآن خیلی آمده، اسم خود قیامت، یوم القیامه. یوم القیامه در قرآن 68 بار این نام آمده، یوم القیامه 68 بار در قرآن آمده و هر کدوم اینا پیامی داره. واقعا پیامهاش خیلی، هر نگاهی هر اسمی اشاره به یک حادثه از حوادث قیامت هست. باور آقای جماشرتی هم بینندگان هم شما حتما میپذیرن، باور بفرمایید که اگر ما بخوایم، ما الان در 5 ماه گفت، اگه کسی بخواد آیات قیامت رو 50 سال بحث بکنه، 1/3 قرآن آیات قیامت رو ببهم. مسئله هم مراحل انسان بعد از مرگ. از این 68 اسم پیام‌های زیادی باید دریافت کرد. حالا ما شروع میکنیم، واقعا یه دریای گسترده است. سعی میکنیم خیلی در تا اونجایی که فرصت اجازه بده یه جوری وارد بشیم که استفاده بیشتر و سریع‌تر بشه
ان شاء الله.
اولین اسم ما امروز شروع کنیم، یوم القیامه. قبلا گفتیم که چرا میگن یوم القیامه، چون روز ایستادنه. یوم یقوم الناس لرب العالمین، دیگه نشستن در همه ایستادن اونجا. در نهج البلاغه هم هست، قیامن خشعن، همه ایستادن به حالت خضوع و خشوع. چطور در دادگاه وقتی میخوان اعلام رأی بکنن میگن همه بایستید، اونجا دیگه روز نشستن نیست، همه در حال ایستاده است. خب حالا از این 68 موردی که قرآن از روز قیامت به عنوان یوم القیامه گفته، اولی شما از سوره مبارکه طه شروع میکنم. عزیزان اگه در خدمت قرآن هستن این آیه 124 سوره مبارکه طه رو ببینن. و من اعرض عن ذکری، آیه معروفی هست، فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. در حقیقت این 68 حوادث قیامت رو داره بیان میکنه، قیامت چه خبره،
و هر کدوم از اینا هم نکاتی داره.
یه نکاتی، یه نکته که تو این آیه هست همینه، یا نحشره یوم القیامة اعما، کسایی که از یاد من اعراض داشته باشن، من زندگی اونها رو زنگ، یعنی در فشار، در تنگی، در سختی قرار میدم و فردی قیامت هم کور وارد محشر میشه. نحشره یوم القیامت اعم، سوال میکنه رب المحشرتنی اعم، که ادامه آیه هست. جمعه شرطی این آیه از آیاتیست که ما عرض کردم فراوان شنیده و نکته خیلی دقیقی داره. خدا رحمت کنه بر اون علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یه سوال مهمی رو اینجا مطرح کردن، خیلی مهمه. آقا شما میگید من اعرض عن ذکری، قرآن میگه هر که از یاد من اعراض بکنه، من زندگیشو در تنگی و فشار قرار میدم. زندگیش زندگی خوبی نیست، با فشار و تنگی و سختی و ناراحتی هست، تازه فردا قیامت هم کور. حالا فردا قیامتش هیچ. برای معلومه این سوالو مطرح کردن، یعنی چی زندگیش در تنگی و فشاره؟ خب ما فراوان میبینیم آدمایی که یاد خدا در زندگیشون نیست و زندگیشون هم خیلی با مال و ثروت و امکانات مادی و
در رفاه و آسایش، بله،
چیزی نمیبینیم از تنگی. ایشون نکته ای که فرمودن دو نوع این زن که زندگی زن که همراه با فشار و سختی دو جهت میتونه داشته باشه. یه جهتش این است که اگر کسی یاد خدا در زندگیش نبود، قهرن تمام هم و غمش میشه دنیا. خیلی نکته مهمیه، من تقاضا میکنم بینندگان بیشتر نهایت کن. اگر کسی یاد خدا در زندگیش نبود، به هر مقدار که یاد خدا در زندگیش کم رنگ شد، قهرن تمام هم مغمش میشه دنیا. وقتی شد دنیا، چه دنیا داشته باشه چه نداشته باشه، دیگه کم و زیادیش فرقی نداره، چه کم چه زیاد، دیگه از دنیا او رو راضی نمی کنه، سیر نمیشه. یعنی به یه جایی نمیرسه که بگه آقا این مقدار دیگه برای من
کافیه.
کافیه. حرص، بخل، طمع آزارش میده. ممکنه ثروتش هم خیلی زیاد باشه، ولی اینطور نیست که از دنیا لذت ببره. چرا؟ چون نمیرسه. یه وقت باورهای دینی داشت، میگه خب خدا یا هرچی به من دادی من راضی هستم
و قانع،
قانع هم دنبال کسب و کارم هستم ولی قانع. اما اگر باور دینی تو زندگیش نبود، هرچی هم که داشته باشه باز حرص میزنه، باز طمع داره، باز نوعی که داره با بخل جمع میکنه،
تو خواستنش ته نداره.
تو همین قرآنی آیه رو همه دوستان بلدن، فرعون دیگه ما قدرتی از فرعون بالاتر، میگفت چی؟ همه چیز در اختیارش بود، میگو انا ربکم
الاعلی.
دعوای موسی و فرعون چی بود؟ میگو بابا تو از انا ربکم الاعلی یه درجه بیا پایین تر، ادعای خدایی نداشته باش، همه چیز مال تو، میگو نه انا رب بکن بلحن. اگر انسان از یاد خدا غفلت کرد، یاد خدا تو زندگیش نبود، تمام دنیا رو هم مالک همه دنیا باشه، باز اون صفات نمیگذاره آرامش تو زندگی داشته باشه.
یعنی اونها هم گرفتار معیشت زنگ میشن.
قطعا معیشت زنگ به این معنایی که مرحوم علامه میفرماد، ثروت داره، دارایی داره، همه چیز داره،
ولی چون قانع نیست،
حرص آزارش میده. ایشون دو جهت، این یه جهتش، حرص اذیتش میکنه، طمع اذیتش میکنه، بخل اذیتش میکنه. شما فکر نکنید همه اینایی که دارن ثروت فراوانی دارن ولی با خدا کاری ندارن، فکر نکنید در یه آرامش روحی هستن. مال داره، ثروت داره، طمأنینه نداره. آرامش غیر از ثروته. اگر از خدا برگشت، رو به خدا نبود، خدا در زندگیش نبود، اعرض عن ذکری، طمع نمیگذاره، هی جمع میکنه با سیر نمیشه، بخل نمیگذاره، نمیخواد از این مال به دیگران بده لذت. من یه داستانی بگم شاید بهتر روشن بشه. یه کتابیه به نام المخلات، عربیه، منصوب به شیخ بهایی رضوان الله علیه هست. این داستان اونجا هست. پیامبر خدا در کنار کعبه بودن، در مسجد الحرام، دیدن یه کسی پرده کعبه رو گرفته، پرده کعبه رو گرفته، حاجت از خدا میخواد. میگه خدایا به حق این پرده کعبه حاجت منو برآورده کن. خدا رو به حق پرده کعبه قسم میده. پیامبر خدا فرمودن که آقا چرا خدا رو به پرده کعبه قسم میدی؟ گفت چه کنم؟ فرمود به خودت قسم بده، مؤمن، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره، چرا به پرده کعبه؟ حتی به کعبه چرا؟ به او خدایا به حق مؤمن، به حق خودم، مؤمن از کعبه بالاتره، اینجوری قسم بده. گفت باش. بعد گفت یا رسول الله، من شما رو دیدم، یه سوالی هم از شما دارم، ازم بپرس. گفت من یه مشکلی تو زندگیم هست، خیلی ثروت دارم. ببینید بیان علامه طباطبایی، من اعرض عن ذکری، الزاما نباید کافر باشه ها، ممکنه من مؤمنم، مسلمانم، ادعای مسلمانی دارم، ولی باز من اعرض عن ذکری در زندگی من هست، معیشت زنگ هست، لذت از زندگی ندارم. گفت یا رسول الله من خیلی ثروت دارم، خودش گزارش زندگیش، خیلی ثروت دارم، ولی به قدری بخیلم که اگر کسی از من تقاضای کمک بکنه، اونچنان ناراحت میشم که آثار ناراحتی در چهره من ظاهر میشه. خودش به پیامبر خدا، آثارش در چهره من ظاهر میشه. حضرت فرمودن که اگر با این وضعیت همه عمر تو نماز بخونی، روزه بگیری، بازم فایده نداره. چرا؟ حضرت فرمودن مگر نمیدانی که منشأ بخل، ریشه بخل کفره، کما اینکه ریشه سخاوت ایمانه. ببینید اگر من بخیلم، دارم به دیگران نمیخوام به دیگران کمک، چرا من بخیلم؟ ایمانم ضعیفه. به هر مقدار برمیگرده به کفر. ببین میگه قرآن نمیگه. من یه سوالی میکنم، اگر الان کسی به ما بگه آقا شما 1,000,000 به من بدید، من بعدن 700,000,000 بهت میدم، نمیدیم؟ 1,000,000,000 میدم، بالاتر 1,500,000,000 میدم، پرواز میکنیم. بابا قرآن میگه مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. یه درهم شما بدید میشه 700، والله یضاعف، دوباره والله واسع. چرا من این کارو نمیکنم؟ ایمانم ضعیفه دیگه، باور ندارم، لذت نمیبرم از زندگی، فقط خودم رو میبینم. حضرت فرمود مگر نمیدونی ریشه بخل کفره. یعنی آدم بخیل به کفر میرسه، یعنی باور نداره. اگر اعتقاد به خدا داشت، اگر ایمان به خدا داشت، بخل نمیبره. کما اینکه ریشه سخاوت
ایمان.
پس ببینید،
یعنی به اندازه بخلمون در واقع میشه اعراض از یاد خدا.
احسن، ضعف باور دینیه. این نکته مهمه که ما فقط نبریم این رو توی کفار، اونا اعرض عن ذکر، زندگیشون تنگه، زندگیشون در فشار. نه، هر کسی در محدوده خودش. دیگه مهم نیست که من ثروت داشته باشم یا نداشته باشم. ممکنه من ثروتمندترین عالم باشم ولی معیشتم زنگ نباشه، ممکنه معیشتم زنگ. ممکنه فقیرترین مردم عالم باشم، زندگیم باز از زندگی لذت ببرم. به فقر و غنا نیست، به دارایی و نداری نیست. یه داستانی از امام صادق سلام الله علیه، اینم باز کمک میکنه به این بحث. من بگم مرحوم کلینی در کافی شریف داره خیلی قصه قشنگی. حضرت در منا نشسته بودن ایام حج، اعمالشون در منا در خیمه نشسته بود. یه طبق انگور مقابل حضرت بود. یه سوالی آمد، گفت بابا به من انگور بده. درخواست کمک کرد. حضرت یک خوشه انگور بهش داد. گفت نه آقا من پول میخوام. حضرت فرمودن که یسع الله علی، خدا بهت بده. انگورو پس داد، گفت من پول میخوام. فرمود پول نداری. یسع الله، فرمود خدا بهت بده. نه فرمود نداری، فرمود یسع الله، خدا بهت بده. اینم انگورو گذاشت رفت. سوال دوما برگشت این سائل، برگشت دوباره گفت آقا از پشیمان شده، اما انگوره رو بدین. فرمود دیگه تمام شد، خدا بهت بده. رفت. اشکم در کافی شریف. سوال دوم آمد، حضرت سه حبه انگور بهش داد. روایت اینه، من این روایت بخونم. سه حبه. گفت الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی، الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی. این که سه تا حبه رو گرفت،
بله.
حضرت خیلی خوششون اومد، دستشون رو پر کردن انگور، دو کف پر انگوش. دوباره گفت الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی. حضرت بیشتر خوششون اومد، فرمودن که خادمشون اونجا بودن، فرمودن چقدر پول داری؟ چقدر الان پول همراهمون داریم؟ به خادمشون.
بله.
خب میدونی که انسانی که حج میرن پول زیادی همراهشون نمیبرن، تو لباس احرام سخت. گفت آقا 20 درهم داریم. فرمود 20 درهمو بده. تمام 20 درهمو دادن به این سائل. باز دوباره گفت الحمدلله هادا منک وحدک لا شریک لک، خدای شکر الحمدلله هادا منک وحدک لا شریک لک. حضرت بیشتر پسندیدن. مرحله چهارم خیلی عجیبه دیگه، حضرت چی داشتن دادن، درهم هر چی بود داد. فرمودن صرف و صرف کن. پیراهن خودشون رو امام صادق علیه السلام دادن به این شخص، فرمودن بپوش، همینجا بپوش. پیراهن رو پوشید. باز دوباره گفت الحمدلله الذی کسانی. ببینید دائر مدار نیست که ما غنی باشیم یا فقیر. ممکنه من غنی باشم، راضی باشم از زندگی. الان یه مشکلی که در جامعه ما هست جناب شریعتی فراوان هست. شما الان پای